روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام. امروز سه شنبه 16 آذر ماه سال 1400 و اینجا برنامه روزنه از رادیو گفتگوه. قبل از هر چیزی امروز رو به همه دانشجویان سراسر ایران تبریک عرض می‌کنیم و برای تک تک شما دانشجویان عزیز کشورمون آرزوی موفقیت می‌کنیم. دانشجو یعنی صبر، تلاش، امید و آینده. روزتون مبارک دانشجوی عزیز. تهیه کنندگی امروز برنامه رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن. صدا بردار امروزمون آقای اوجوری هستن. هماهنگی برنامه خانم فاطمه ربانی و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن. و من عرفان شهبازی با افتخار با شما هستیم تا ساعت 10. پیشرفت علمی ایران در حوزه‌های مختلف علم بر کسی پوشیده نیست. به خصوص در حوزه‌های فناوری پیشرفته ایران به جایگاه‌های بسیار خوبی در منطقه و حتی در جهان دست پیدا کرده. این پیشرفت‌ها مرهون تلاش دانشمندان، اساتید و دانشجویان فعال در این زمینه است. در برنامه امروز روزنه در مورد پیشرفت‌های دانشجویی کشورمون در حوزه فضایی و ساخت ماهواره‌ها قراره که با شما گفتگو کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.
علم و زندگی.
بعد در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شد با همکارم خانم آزاده فراهانی و آیتم علم و زندگی. خانم فراهانی درود بر شما.
سلام آقای شهبازی، صبح شما همه شنوندگان عزیز بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه، بفرمایید.
ممنونم. آقای شهبازی، پژوهشگران کشور با تحقیقاتشون نشون دادن که کشورمون قابلیت بومی سازی و ساخت نیروگاه دودکش خورشیدی رو داره. بر اساس پژوهش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این پروژه گامی بسیار مهمی در راستای تجاری سازی و استفاده بزرگ مقیاس از این فناوری در واقع به شمار میره. آقای شهبازی، کاربرد اصلی این پروژه در نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیره. با این حال سامانه دودکش
بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
الو،
صدای بنده رو دارید شما خانم فرهانی؟
بله، الان دارم. با این حال سامانه دودکش خورشیدی در مقیاس کوچک در تهویه مسئول خانگی، مصارف تجاری و صنعتی هم قابل کاربرد هستن.
بله.
همچنین از این فناوری میتونیم در صنایع غذایی هم استفاده بکنیم. نیروگاه دودکش خورشیدی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های انرژی خورشیدی میتونه مناسب‌ترین گزینه از لحاظ اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برای عدم مصرف آب و عدم تولید آلاینده ها باشه. و نکته آخر این که آقای شهبازی، سوخت این نیروگاه ها رایگان بوده و در اغلب نقاط جهان قابل دسترسی.
چقدر عالی، ممنونم از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب، در بخش گفتگوی ویژه امروز قراره که هم صحبت بشم با جناب آقای مهندس مجتبی سرادقی، مشاور سازمان فضایی ایران. جناب مهندس درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب مهندس، اجازه بدید بحثمون رو با این سوال آغاز بکنیم که کدوم دانشگاه‌ها رتبه برتر رو دارن در حوزه فضایی؟
بله، عرض کنم که از ابتدای تشکیل سازمان فضایی میتونم بگم اولین قراردادهایی که بسته شد تو حوزه فضایی کشور سال 84-85
بله،
سه تا دانشگاه شریف، علم و سنت و امیر کبیر بود که طبق این قرارداد ها میبایست سه تا ماهواره رو میساختن و تحویل سازمان میدادن.
درست.
شروع کار سازمان فضایی با همکاری با دانشگاه بوده و این سه دانشگاه مادری که در تهران بود.
بله درسته. بسیار عالی. خب جناب مهندس، الان جایگاه ایران در فناوری فضایی در جهان چندمه؟
نمیشه خیلی مشخص بود چندمیم، ولی جزو 12 کشوری هستیم که چرخه کامل صنعت فضایی رو در اختیار داریم، یعنی میتونیم هم ماهواره بسازیم، هم پرتابش بکنیم و هم کنترل بکنیم و بهره
به صورت 100% بومی. یعنی
بله دیگه، ماهوارهایی که تا حالا پرتاب شدن مثل ماهواره نوید، رصد، امید و از اینا ماهوارهایی بودن که ماهواره نور 100% درست. هم ماهواره برش و هم ماهوارهش ساخت داخل.
بسیار عالی، بسیار عالی. اگر مایل باشید در خصوص رویداد ساخت ماهواره‌های مکعبی با هم دیگه صحبت بکنیم که اگر اشتباه نکنم اولین رویداد مهر ماه سال 98 برگزار شد. می‌خواستیم بدونیم که امسال این رویداد برگزار شده یا خیر.
بله، عرض کنم اون اتفاقی که عرض کردم اول عرایزم که در بعد به تشکیل سازمان فضایی با سه تا دانشگاه قرارداد بسته شد، این سه تا پروژه منجر شد به پرتاب ماهواره‌های در واقع نوید و ماهواره‌های ظفر از و تدبیر توسط دانشگاه علم و صنعت.
بله.
ماهواره دوستی دانشگاه شریف و ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر. یعنی این سه دانشگاه بالاخره ماهواره‌هاشون رو ساختند و پرتاب شد و برخیشون هم موفق بودن. اما بعد از یه تجربه حدود 10 ساله ما به این نتیجه رسیدیم که انجام یه پروژه فضایی با زمان حضور یک دانشجو از ابتدا تا انتها در دانشگاه خیلی تطابق نداره. معمولا ساخت ماهواره پروژه 3 تا 5 ساله است.
درسته.
اما دانشجوها دوره لیسانس که خب خیلی زوده که بخوان وارد این کار بشن، برای کارشناسی ارشد هم دوره 2 ساله باید باشه پروژه.
بله.
لذا روی کرده ما این بود تو سازمان که بریم به سمت تعریف ماهواره‌های کوچیک برای کار دانشجویی.
درست.
به خصوص ماهواره‌های مکعبی که حالا اون زمانی که ما این تصمیم گرفتیم مثل امروز اینقدر ماهواره‌های مکعبی کاربردش مشخص نشده بود برای مردم، ولی امروز واقعا خود ماهواره‌های مکعبی جای ماهواره‌های بزرگ رو گرفتن. ماهواره‌های مکعبی استاندارد خیلی مشخصی تو دنیا داره که ابعاد مشخص 10 سانتی متر در 10 در 10 دارن، یعنی مکعب 10 سانتی متر.
10 سانتی، بله.
که خب تعدادی از اینا رو کنار هم دیگه میذارن، مثلا 6 واحدیش میشه 20 در 30 مثلا در 10. اینا رو کنار هم دیگه میذارن و یک ماهواره استانداردی تولید میشه با ابعاد در همین ابعاد استانداردی که عرض کردن و وزن مثلا زیر 10 کیلوگرم.
بله.
خب اینا رو کنار هم دیگه قرار دادن میتونه معمولیت‌های خیلی خیلی مهمی رو در زمان کوتاه‌تر و در ارتفاع پایین‌تر باش انجام داد. گاهی اوقات یه تعدادی از اینها میتونه کاری ماهواره چند صد کیلویی رو انجام بده.
درسته.
خب مزایای زیادی داره، از جمله هزینه کمتر، سرعت ساخت خیلی پایین‌تر، امکانات تست خیلی ارزان‌تری نیاز داره و پرتاب خیلی ارزان قیمت‌تری. میشه تو یک پرتاب تعداد زیادی از اینا رو با هم پرتاب کرد یا کنار یه پرتاب ماهواره سنگین میشه بعضی از اینا رو به هزینه بسیار کمتری پرتاب کردن. مزایاشی که اتفاقا برای کشور ما که خب تازه وارد هستیم تو این عرصه میتونه خیلی راهگشا باشه. با همین رویکرد ما برای دانشگاه اومدیم به عنوان یک رقابت علمی تعریف کردیم و البته هزینه هاشون رو هم پرداخت کردیم که بیان و ماهواره بسازن. دور اول رو که تو سازمان برگزار کردیم بیشتر جنبه آموزشی داشت، دانشجوها رو آوردیم براشون دوره گذاشتیم، آشناشون کردیم با این فناوری و بعدم بهشون گفتیم که برن ماهواره بسازن که خب نتایج بسیار خوبی داشت. نزدیک به 200 نفر رو ما تونستیم در واقع آموزش بدیم و روش ماهواره ساختن رو بهشون بیاموزیم.
بسیار عالی.
بله. و الان دور دوم مسابقه و سومش رو از طریق بخش خصوصی با حمایت بخش خصوصی شروع کردیم که خب حامیان بسیار خوبی هم به جمع ما اضافه شدن. 40 تیم از 12 استان کشور توی این مسابقه شرکت کردن که خب خیلی استقبال خوبیه توی چنین فناوری. اینکه 40 تا تیم بیان و کار ما بازسازی کنن کار بسیار خوبیه. و آخرین رویدادی هم که 2 هفته قبل داشتیم 4 تیم از این 40 تیم بعد از چند مرحله بالاخره رسیدیم به 4 تیم که باشون قرارداد بسته میشه که ماهواره‌هاشون رو بسازن و انشالله تابستان سال آینده اینها آماده خواهند شد.
انشالله. بعد جام مهندس میخواستم بدونم که ورود به این رویداد رنگ خاصی داره؟
نه، هر تیمی به هر شکلی چه دانشجویی چه غیر دانشجویی چه خصوصی، فقط یه شرط ما گذاشتیم اینه که حتما یک تشکل خارج از دولت باشن، چون مثلا هدفمون توسعه این صنعت تو بخش خصوصیه.
درسته.
یعنی سازمان‌های دولتی نمیتونن بیان شرکت کنن و هم شرکت بکنن تو مسابقه. هر سه نفر پنج نفری گفتم حداقل سه نفر باشن، هر سه نفری یا پنج نفر یا ده نفری میتونن با هم دیگه یه تیم تشکیل بدن. اصلا مهم نیست که اینا از کجا هستن، از شهرهای مختلف، از سازمان، از بخش‌های مختلف، نهادهای مختلف.
فقط مهم این که دولتی نباشه.
دولتی نباشن بعد.
بسیاره. بعد جا مهندس می‌خواستم بدونم که الان ما در حال حاضر در خصوص این فناوری ما چقدر به خارج از کشور وابسته هستیم، در حوزه تولید نه، در حوزه آموزش، از نظر مثلا داشتن اساتید.
بله، به لحاظ دانشی تقریبا هیچ نیازی نداریم، ما هم اساتید بسیار خوب و خبره داریم، هم تو مراحل مختلف ما این کار رو انجام دادیم. از سال 87 این طرف ما پرتوی موفقی داشتیم که نشون داده که اثبات شده، یعنی دانش روی کاغذ نبوده، اثبات شده این فناوری و تونستیم نتیجه بس. خب البته فیل هم داشتیم، شکست هم داشتیم، ولی خب تونستیم اثبات بکنیم که این فناوری دانشی که در دانشگاه ها و تو صنعت ما وجود داشته به نتیجه رسیده و محصول تحویل داده. لذا تو این سطح، یعنی تو ابعاد ماهواره‌های میکرو و نانو،
بله،
ما مشکلی نداریم و میتونیم کار رو انجام بدیم داخل کشور. منتها خب تا رسیدن به اون وضعی که امروز دنیا داره، یعنی سفر به مریخ و اعزام انسان به ماه، اینا خب فاصله داریم. اگه اونو به عنوان در واقع هدف بهش نگاه بکنیم هنوز فاصله داریم. منتها جزء عرض کردم 12 کشوری هستیم که این صنعت داریم.
خب خدا رو شکر. یه سوال دیگه می‌خواستم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین بخش هر سازمان هستش، چقدر در ایران اهمیت میدید به این موضوع؟ یعنی فارغ التحصیلان این رشته چقدر کارشون تضمین شده است؟
متاسفانه مثل خیلی از رشته‌های فناوری‌های هایتک دیگه تو کشور ما،
بله،
خیلی نتونستیم شرایط ایده‌آلی برای نخبگان این حوزه فراهم کنیم. کسانی هم که میمونن به کار میکنن واقعا به خاطر عرق ملی و در واقع اعتقادیشون هست که میمونن، وگرنه اگه به لحاظ مسائل مادی مقایسه ساده بکنیم با همون کشورهای همسایه دور و برمون، هم با کشورهای اروپایی یا کشور پیش رو مقایسه نمیکنن، با همون کشورهای همسایه هم مقایسه بکنن خیلی شاید واقعا ترجیح بدن که باید برن، ولی به خاطر علاقهشون به کشور، به نظام، به مسائل اعتقادی میمونن و زحمت میکشن، با حقوقای خیلی کم دارن کار میکنن. منتها هدف ما اصلا از برگزاری مسابقه دقیقاً، هم اگه بریم توی سایتمون ببینید، نوشتیم که مهمترین هدف اون حفظ نیروهای متخصص داخل کشور و تربیت و جوایز بسیار خوبی هم دیدیم توی مسابقه.
چقدر
باعث ایجاد انگیزه بشه که بشن بمونن و کارشون هم.
انشالله. بسیار عالی. جان مهندس سرادقی بزرگوار، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمون امروز برنامه روزنه بودید. بیشتر از این نمیخوایم وقت شما رو بگیریم. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدارتون.
بزرگوارین، خدا نگهدارش.
تجربه جهانی،
خب ساعت 9:43 دقیقه است. ممنون که همچنان همراه روزنه امروز هستید. اما در این لحظه همراه میشیم با همکارم خانم رضازاده و آیتم تجربه جهانی. خانم رضازاده صبح شما بخیر.
سلام ارادت جناب شهبازی بزرگوار و سلام همه شنونده هامون، صبحتون بنیکی. همراهتون هستم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه
بفرمید.
و امروز، بله امروز براتون از محققان دانشگاه هاروارد میگم که ماده عجیبی رو که نظریه وجود اون تقریبا 50 سال قبل ارائه شده بود رو برای اولین بار مشاهده کردن. گروهی از دانشمندان دانشگاه هاروارد موفق به ساخت و مشاهده مایه اسپین کوانتومی برای اولین بار شدن. اونها برای انجام این کار از شبیه سازهای کوانتومی قابل برنامه‌ریزی که چندین سال قبل ساخته بودن استفاده کردن. مایه اسپین کوانتومی که به دست اومده چندین پدیده کوانتومی مفید رو از خودش نشون داده که یکی از اونها اینه که در این پدیده اتم ها قادرن همزمان در چندین حالت قرار داشته باشن، که از این پدیده برای ساخت رایانه های کوانتومی که در برابر تداخل های خارجی بسیار مقاومن استفاده میشه که بسیار مفیده. خیلی ممنونم که تجربه جهانی رو گوش دادید.
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
جرقه جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان پوست افزار.
ایلان جون، گالیله رو بردن، تو جاش نیست.
چی داری میگی؟ یعنی چی بردنش؟
احتمالا یاد خاطرش با کوپرنیک افتاده، گفته خونه چلمتی تو مرکز جهانه، بردنش. الان فاز خورشید گرم گرفته با آستین کوتاه رفته بیرون.
ای بابا، حتما رفته بیرون یه هوایی بخوره.
ایلان جان، روبروی خونت چه پارک دلچسبی داری.
وای، چشاشو ببین قرمز نشده باشه.
ادب داشته باش، اون تلویزیونم نمیبینی خاموشش کن.
حالا هست دیگه.
کلن دوست نداری چیزی واسه آیندگان بمونه، نه؟
ای بابا باشه، بیا. میگم گالی جون، داری میری بیرون، بگو منم باهات بیام، یه موقع گم نشی.
تو مگه این دور و بر رو بلدی؟
نه.
پس چی میگی؟
گم شدن دو نفره بهتر از گم شدن یه نفر است.
من که گم نشده بودم، رفتم پارک یه هوایی بخورم و یکم به فکر فرو برم.
اگه زیاد فرو رفتی دست تو بگیرم بکشمت بالا.
تو نمیتونی حرف نزنی؟
اشکال نداره ایلان جان، با پیشرفت تکنولوژی که الان دارید خیلی کارا میتونید انجام بدید.
الان چی تو ذهنتونه؟ به منم بگید.
داخل پارک مرد نابینایی رو دیدم که قبل از رسیدن به مانه خیلی سریع مسیرشو عوض کرد. این خیلی اتفاق خوبیه. حالا فکر کن از عصا استفاده نکنه، اما باز هم مانه رو تشخیص بده.
اون عصای سفید با حسگرایی که داره به فرد نابینا امکان تشخیص سریع مانه رو میده، اما منظورتون رو متوجه نشده.
به این فکر کنید وسیله‌ای داشته باشید که با حس لامستون کار کنه.
مثل رباتی که کارای خدماتی برامون انجام میده یا خیلی کارای دیگه.
یعنی چطوری؟
یعنی از نوارهای عصب و عضله یا همون EMG استفاده کنه.
مرسی که یه جوری گفتی من متوجه بشم.
ببین پسر خوب، عصبای ما میتونن سیگنال های الکتریکی تولید کنن.
مرسی، پس مراحلش اینطوری میشه: پوست افزار، نرم افزار، سخت افزار.
دقیقاً، سیگنال‌های الکتریکی به دستورهای دیجیتالی تبدیل میشن
که بعدش هم میتونیم با حس لامسه یه دستگاه دیجیتالی رو کنترل کنیم. ایلان، کمپانی رو میشناسی که بتونه این کار رو انجام بده؟
باید با اندرو باسورس تماس بگیرم.
آباریکلا به تو.
یعنی الان من یه بشکن بزنم برای پیتزا میارن؟
این چی میگه؟
یعنی تو بشکن من حس لامسه نیست؟
از دست تو.
خب من گشنمه.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من فروغ دولت آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
استفاده از نانو به شدت کمک میکنه تا به اهدافی که داریم برسیم با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر.
این دلیل اعظم مردی حلاج، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیانه که برای تولید محصولش از فناوری نانو استفاده کرده. اما محصول تولیدی این شرکت،
انواع نانو پوشش های ضد آب، محافظتی و آبگریز نانوی فعالیت داریم.
این پوشش ها در صنایع مختلفی هم کاربرد دارن.
علاوه بر حفظ زیبایی نمای ساختمان، توی صنعت چوبه. جالبه بدونید در عمودشویی که بارها دیدید به راحتی باد میکنه بعد از یکی دو سال، با استفاده از نانو پوشش ها بهش کمک میشه که دیگه این باد کردن در تورم کابینت آشپزخونه، پوسه پوسه شدن رنگ میز ناهارخوری رو دیگه نبینیم.
خانم مردی حلاج درباره مهمترین ویژگی پوشش های نانویی آبگریز اینطور میگه:
مهمترین ویژگی که ما برای نانو پوششمون در نظر گرفتیم بحث محافظت در مقابل آب هستش.
این محصول نانویی مزایای زیادی هم نسبت به نمونه سنتی داره.
قابلیت تنفس سطح رو نمی‌بندن. یعنی چی؟ یعنی اگه نم و رطوبتی پشت مسئله ساختمانی باشه به راحتی تبخیر بشه. زردگروی برای نانو پوشش معنی نداره. در واقع لایه‌ای وجود نداره که بخواد آسیب ببینه و کاملا جنسش با جنس مسئله ساختمانی یکیه و با مسئله ساختمانی یکی میشه نانو پوشش.
و اما صادرات این محصول،
غالب مشتری‌هامون و صادراتمون در حال حاضر به عراق بوده، عرض کنم خدمتون گرجستان بوده، حتی کنیا داشتیم.
انتظار خانم مردی حلاج از مسئولین:
همکاری بین شرکت‌های توانمند رو بیشتر کنن، بیان این امکان رو فراهم کنن که وقتی که من میتونم با استفاده از دانشم توی زمینه تولید نانوتکنولوژی یه خدمتی برسونم به یه همکار دولتی یا غیر دولتی که میتونه مصرف کننده باشه و در دراز مدت باعث بشه هزینه های اون سند کم بشه، ارزش افزوده داشته باشه برای مصرف کننده نهایی، این راه رو آسون کنن، این همکاری رو تسهیل کنن، جاده رو هموار کنن برای استفاده و فروش محصولات شرکت‌های دانش بنیان، این به صورت واقعی و عملی اتفاق بیفته عالیه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزنه. شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
سوال یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. امروز می میخوام راجع به چگونگی کشف پنیسیلین صحبت کنم. آماده این؟ سوم سپتامبر 1928، اندکی پس از انتصاب به عنوان استاد باکتری شناسی، الکساندر فلمینگ دریافت که صفحه کشت استافیلوکوکوس اوروس که روی اون کار میکرد به یک قارچ آلوده شده. کپک قارچی که مشخص شد مانع از رشد باکتری ها میشه و بعدها پنیسیلیوم نوتاتوم نامیده شد. الکساندر فلمینگ در ابتدا این ماده رو عصاره کپک و بعد پنیسیلین نامید. از آنجایی که گمان میکرد آنزیمی قوی تر از لیزوزیم پیدا کرده، تصمیم گرفت بیشتر تحقیق کنه. کشف فلمینگ در واقع یک آنتیبیوتیک بود و نه یک آنزیم و زمانی که به این امر پی برد، بسیار به موضوع علاقه‌مند شد، چرا که موارد غیر معمول همیشه برای الکساندر فلمینگ جذاب و جالب توجه بود. کشف اتفاقی پنیسیلین بسیار حائز اهمیت بود، ولی توسعه درمانی اون نیاز به کار تیمی چند رشته‌ای داشت و الکساندر فلمینگ با همکاری دو محقق جوان موفق به تفکیک و تصفیه پنیسیلین نشد. با این حال توانست به اثبات برسونه که پنیسیلین در صورت جداسازی و خالصسازی هم به عنوان یک ضد عفونی کننده موضعی و هم به عنوان یک آنتیبیوتیک تزریقی دارای قابلیت بالینی است. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید. روزنه.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه برنامه روزنه برنامه خودتون بودید. به پایان این برنامه رسیدیم. تا فردا و روزنه دیگه، خدا نگهدارتون.